خبيرا بصيرا. صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ ناب و ملکوتی از آن مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو، مؤذن حمیدرضا احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خب عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز و مخاطبان صمیمی برنامه بدون خط‌خوردگی. گوش جان سپردیم به تلاوتی چند از آیات کلام الله مجید و اذان مغرب به افق تهران. در این لحظات ملکوتی از همه شما عزیزان شنونده التماس دعا داریم. پی میگیریم برنامه بدون خط‌خوردگی امروز رو. عرضم به حضورتون که با سخنگویان در این بخش از برنامه در واقع خواهیم داشت که میپردازه به فعالیت های در حال حاضر یا عمل کرده که به صورت خاص مورد توجه شما مردم عزیز هستش از وزارت جهاد کشاورزی. در این رابطه گفتگویی خواهیم داشت با جناب آقای خاوری. عذر میخوام، من اسم ایشون رو اشتباه تلفظ کردم. جناب آقای سرافرازی، سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی. جناب آقای سرافرازی، سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی. آقای سرافرازی، عرض سلام و ادب خدمت شما. ظاهرا ارتباط ما برقرار نشده با
جانم.
سلام علیکم جناب آقای سرافرازی.
خسته
نباشید قربان. خیلی متشکر میشم از اهم و آخرین فعالیت های وزارتخونه برای شنوندگان برنامه بدون خط‌خوردگی. توضیحاتی رو بفرمایید.
بله، من عرض سلام دارم خدمت شما آقای حسین زاده و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من چند تا خبر خوب رو دارم امروز براتون عرض میکنم. اولین خبر در مورد طرح روستا بازار هست. یکی از طرح‌های بسیار مهمی که در وزارت جهاد کشاورزی کلیف خورده برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی برای کمک به خانواده‌های کم درآمد در شرق تهران به صورت پایلوت مرحله در واقع مقدماتی شروع خواهد شد و بعداً به قسمت‌های دیگه توسعه داده خواهد شد. این کار با همکاری تولید کننده های عمده محصولات کشاورزی هست و قرار هست که در قیمت بسیار پایین تر از قیمت های معمولی که در حال حاضر در بازار هست این محصولات کشاورزی در اختیار خانواده های کم درآمد قرار بگیره. مقصد بعدی این تر بعد از شرق تهران مناطق جنوبی تهران خواهد بود. موضوع بعدی نشستی بود که هفته گذشته ما میهمان آقای علی عسکری رئیس محترم رسانه ملی و معاونین ایشون بودیم و حضور وزیر محترم جهاد کشاورزی و معاونین ایشون که موضوعات مختلفی در خصوص پتانسیل های وزارت جهاد کشاورزی و نحوه بهره‌گیری از ظرفیت های صدا و سیما برای انعکاس فعالیت هایی که وزارت جهاد کشاورزی در حوزه‌های مختلف انجام داده جلسه بسیار خوب این همکاران عزیز بود و بحث نحوه انتقال و انتشار یافته های حاصل از فعالیت های وزارت کشاورزی در رسانه‌های خارج از کشور در واقع در برون مرزی صدا و سیما هم مطرح شد که مورد توافق قرار گرفت و قرار بر این شد که در آینده نزدیک این اتفاق بیفته و در واقع زمینه‌های کشورهای دیگه میتونن در ایران سرمایه گذاری داشته باشن بتونن از این طریق انعکاس پیدا بکنه. ما در سال جاری سومین خبرمون مربوط به حدود 1600 میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای طرح توسعه سامانه‌های آبیاری پیش بینی شده که تاکنون حدود 174 هزار هکتار اراضی آبی کشور تحت پوشش این طرح قرار گرفته. هدف اصلی این طرح مدیریت بهینه مصرف آب در انسای کشاورزی، افزایش راندمان آبیاری و به تبع اون افزایش 30% محصولات کشاورزی. خبر چهارمی که من خدمتتون عرض میکنم این که ایران به عنوان یکی از 6 کشور همکار در طرح بین‌المللی طی منطقه‌ای فاو با عنوان تسریع سرمایه‌گذاری و اقدامات به منظور ارتقای تاب‌آوری بخش کشاورزی در برابر ریزگردها انتخاب شد. این طرح بین منطقه‌ای با استفاده از منابع اعتباری برنامه همکاری‌های فنی فاو و همکاری 6 کشور جمهوری اسلامی ایران، عراق، کویت، چین، مغولستان و الجزایر با هدف سازگاری و کنترل آثار زیانبار گرد و غبار بر تولیدات کشاورزی در 3 کانون مهم به گرد و غبار در خاورمیانه، شمال چین و شمال آفریقا به زودی آغاز میشه. سند همکاری ایران با فاو در آینده نزدیک در سازمان جنگل و مناطق آبخیزداری کشور به عنوان نهاد مرجع ملی امضا خواهد شد.
خیلی متشکرم جناب آقای سرافرازی، خیلی سپاسگزارم. خیلی متشکرم جناب آقای سرافرازی، سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی بودند که به اهم فعالیت ها و آخرین در واقع دستاوردهای وزارت خونه پرداختند. من در این قسمت از برنامه میخواستم خدمت شما شنوندگان عزیز یک خبری رو بخونم که این روزها در واقع شیطنت های کشورهای غربی و دخالت های گاه و بیگاه اونها در امور داخلی کشورمون در واقع حکایت داره. در این رابطه معاون امور بین الملل قوه قضاییه نسبت به مداخلات برخی سفارتخانه اروپایی در امور داخلی ایران اعتراض شدید لحن خود رو اعلام کردند. جناب آقای دکتر علی باقری معاون محترم امور بین الملل قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه نسبت به مداخلات برخی سفارتخانه اروپایی در امور داخلی ایران اعتراض شدید لحن خودشون رو اعلام کردند. ایشون در این جلسه بیان کردن که اگر از حق و عدل و انصاف بوی نبرده اید لااقل ادب دیپلماتیک را رعایت کنید و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ پراکنی نشوید. در ادامه ایشون اضافه کردن که فشارهای خارجی نه تیغ تیز عدالت قوه قضاییه را کند میکند نه چتر گسترده رحمت و رأفت اسلامی را کوچک خواهد کرد. خب با ما همراه هستید، برنامه بدون خط خوردگی از استودیوی شبکه برنامه‌های رادیویی شبکه رادیوی گفتگو، ساعت همینک 19:44 هستش. خوشحال خواهیم شد که در ارتباط با پخش برنامه و بخش‌های مختلف برنامه بدون خط خوردگی با همکاران بنده در شبکه رادیوی گفتگو در ارتباط باشید. سامانه پیامکی 301035 یگانه وسیله ارتباطی بین ما و شما مخاطبین عزیز خواهد بود. خب در این قسمت از برنامه بدون خط‌خوردگی پرونده هفته رو در واقع با موضوع نفوذ مورد بحث و بررسی قرار میدیم. در روزهای گذشته شاهد اون بودید که اشکال مختلف نفوذ، اهم از نفوذ سیاسی، فرهنگی و امنیتی رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. امروز از اونجایی که مباحث اقتصادی از اهمیت بسیار زیادی نزد مردم کشور ما و سایر کشورهای دیگه برخوردار هستش، موضوع نفوذ اقتصادی رو در دستور کار بحث و بررسی امروز برنامه بدون خط‌خوردگی قرار دادیم. در این زمینه گفتگوی من رو خواهید شنید با جناب آقای دکتر وحید شقاقی از اساتید محترم دانشگاه خوارزمی. آقای دکتر شقاقی، عرض سلام و ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، انه خیر الناصر و معین. بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر شقاقی. مستحضرید حضرت آقا در بیانات مختلفی در خصوص اشکال نفوذ اظهار نظرهای متفاوت و ارزشمندی رو داشتن. در خصوص در واقع پدیده نفوذ اقتصادی یک تک جمله ای از آقا دارن، اونم وقتی که به بحث نفوذ اقتصادی میرسن اون جمله بسیار زیبایی که اشتباه در محاسبه در واقع مسئولین اقتصادی رو نفوذ اقتصادی در واقع بیان میکنن. آقای دکتر شقاقی، پرسش من از حضرت عالی این هستش که غایت نفوذ اقتصادی در واقع به خصوص در تو کشور ما چی میتونه باشه؟
بله، ببینید واقعیتش اینه که یه زمانی ادبیات نفوذ عمدتا نفوذ سیاسی یا امنیتی بوده، ولی شاید بیش از 100 سال 200 سال سابقه نفوذ اقتصادی جایگاه خودش رو در ادبیات نفوذ وارد کرده و عمدتا میشه استثمار منابع اقتصادی کشورها، تسلط بر بازار اقتصادی کشورها و کسب منافع یک طرفه یک سوه و استثمار اقتصادی کشورهای مد نظر. یعنی هدف به این صورت تعریف میشه در نفوذ اقتصادی که بازار کشورها رو تصاحب کنند، کشور رو وابسته کنند، سلطه اقتصادی بر اون کشور مد نظر داشته باشند و بتونن استقلال اقتصادی کشور رو زیر سوال ببرند، وابستگی اقتصادی به نحوی که کشور نتونه تاب‌آوری و مقاومت خودش رو در شرایط مختلف بتونه ایفا کنه. این عملا در خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم ذکر شده، به عبارتی استقلال اقتصادی، ایجاد امنیت اقتصادی و خودشفایی در کالاهای راهبردی بسیار مهمه. ولی وقتی عملاً کشوری رو میتونند وابسته کنند، وابسته اقتصادی میشه، مثالش میشه وارداتی که الان شما میبینید. مثال بارزه شاید بشه من به این صورت بگم که یکی از دوستان من گزارشی میداد و میگفت که 70% هزینه های تولید کشور به ویژه در تولیداتی که ما ادعای تولیدات ملی داشتیم ارزبری خارجی داره، نیاز به منابع ارزی داره. به این صورت میبینید که ما ادعا میکنیم کالای ساخت داخله، وقتی وارد میشیم میبینیم که بخش مهمی از قطعات اون کالایی که ساخت داخل بود همچنان وارداتیه، و در بسیاری از کالاهای مختلف شما این رو رد پای نفوذ اقتصادی رو متاسفانه دارید میبینید. شاید در نگرش ها همین نفوذ اقتصادی رو ما بتونیم تسری بدیم، نگرش هایی که مخالف عدم وابستگی کالاهای راهبردی به واردات، نگرش هایی که همچنان احساس میکنه با واردات محوری میتونه مسیر رو طی کنه. من مخالف واردات نیستم، ولی مخالف واردات در کالاهای راهبردی و استراتژیک هستم. کشوری که درگیر جنگ اقتصادی است، کشوری که درگیر خصومت های اقتصادی است، نباید اتکای کالاهای اساسی و راهبردی خودش رو به واردات یعنی اتکا بده، و خود این از مصادیق نفوذ اقتصادی میتونه باشه.
آقای دکتر شقاقی، اگر شما بحث واردات رو به عنوان یکی از عوامل اصلی در نفوذ اقتصادی دخیل میدونید، خب ما الان شاهد اون هستیم بسیاری از کشورهای در توسعه یافته جهان هم در حال حاضر اینها از واردات بسیار بالایی برخوردار هستند. آیا این پدیده نفوذ اقتصادی هم در اون مورد اونها ساری جاری بوده، یا اینکه اساساً اصلا بحث نفوذ و به ویژه نفوذ اقتصادی بیشتر در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری در واقع
هر دو بخش همینه. ببینید در کشورهای پیشرفته هم اگر شما ملاحظه کنید، رد پایی از این میزان وابستگی واردات کالاهای اساسی ضروری و استراتژیک نمیتونید پیدا کنید. به عنوان مثال شما یک کشوری رو در نظر میگیرید که بخش عمده ای
یعنی واردات با واردات با وابستگی اینا لازم و ملزوم هم هستن آقای دکتر شقاقی؟
من میخوام اینو بگم، میخوام بگم که در کشوری که کالاهای ضروری راهبردی و استراتژیکش وابسته به بیرون از مرزها باشه، طبیعتاً اون کشور تحت سلطه کشورهای دیگر قرار میگیره. ببینید مثال بارزش اینه که وقتی شما 70% هزینه تولید کالاهای ساخت داخلت وابسته به بیرونه، یعنی تحت نفوذ اقتصادی کشورهای دیگر قرار دارید و نمیتونید اتکا رو منابع داخلی داشته باشی، نمیتونید مقاومت داشته باشی، نمیتونید تاب‌آوری داشته باشی و همین اتفاقی که الان شما شاید در نوسانات قیمتی کالاهای راهبردی و ضروری میبینید مصداق نفوذه، یعنی شما نتونستید کالای ساخت داخل رو به نحوی تنظیم کنید که نیازمند واردات قطعات مواد اولیه و ضروری نباشه. واردات ایراد نداره، واردات مواد اولیه ایراد نداره، حتی واردات کالاهای سرمایه‌ای واسطه ایجاد ایراد نداره، ولی واردات کالاهای لوکس و واردات مواد اولیه و قطعات برای تولید کالاهای راهبردی ایراد داره. این دو قلم موجب میشه که هم منابع اطلاف بشه و هم تحت سلطه کشورهای دیگر قرار بگیرید.
خب آقای دکتر شقاقی یه پرسشی
من از مسئله رو شفاف بگم. یعنی من از دید من نفوذ اقتصادی مصداقش اینه که شما کالاهای لوکس رو بتونید، کالاهای لوکس وارد کشور بشه، یعنی اطلاف منابع ارزی که در نوع نگرش خودش رو نشون میده، و مرحله دوم کالاهای راهبردی به نحوی وابسته به بیرون از مرزها باشه. کالای استراتژیک که نباید به بیرون از مرزها تسری داد. ایراد نداره بخش عمده‌ای از کالاها میتونه برای کشورها وارد بشه، صادر بشه، ولی کالاهای راهبردی و استراتژیک باید در داخل کشور تامین و تهیه و ارائه بشه.
آقای دکتر شقاقی خیلی خلاصه به نظر حضرت عالی شیوه های نفوذ به ویژه نفوذ اقتصادی چیا میتونه باشه؟ حالا منهای اون بحث واردات و اینا که فرمودید،
حالا ببینید در شیوه های نفوذ محورهای مختلف و مؤلفه های مختلفی رو ما میتونیم تسری بدیم. یک بحثش شاید در بحث نفوذ اقتصادی کوتاهی در مبارزه با واردات غیر رسمی باشه. یک بخشی از نفوذ ممکنه گسترش فساد و رانت اقتصادی در حوزه های کلیدی کشور باشه، در حوزه های اقتصادی باشه، یعنی با گسترش بحث های رانت و فساد بتونن توی جاهای ضربه بزنند. نگرش مسئولان یا بیتفاوتی مسئولان رو به خود اتکایی و جایگزینی واردات در کالاهای راهبردی ما میتونیم یه مثالی از نفوذ اقتصادی قرار بدیم، یا بی دغدغه مندی جو کاهش مقاومت اقتصادی کشور رو در برابر تکانه ها، این هم جز مصادیق نفوذ میتونه باشه. یعنی کشور رو به نحوی تنظیم کنن که مسئولان کشور به نحوی برنامه ریزی کنن که نتونن در شرایط تکانه های اقتصادی مقاومت یا تاب‌آوری داشته باشن و آسیب پذیری ها همچنان سر خود جای خودش بماند. اینها شاید مصادیق نفوذ باشه، یعنی ما اجازه ندن که ما آسیب پذیری های اقتصادی رو در حوزه های راهبردی و کلیدی بتونیم ببندیم و اجازه این گونه آسیب پذیری ها رو به ما ندن، کاهش آسیب پذیری ها رو ما ندن.
آقای دکتر شقاقی خیلی متشکرم. یه پرسش دیگه که من از استوری در این زمینه دارم اینه که بسیاری از اندیشمندان اقتصادی در خصوص پروسه رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری قائل به ایجاد و بروز و ظهور سرمایه‌گذاری های خارجی هستند در کشور خودشون. حالا اگر ما هم چون در داخل کشور هم به خصوص بعد از قضیه برجام ما شاهد بروز و ظهور زمینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی بودیم، آیا این رو شما به عنوان یک منفذی برای ورود تفکرات خارجی به داخل کشورمون به خصوص تأثیرش روی تصمیم سازان کشورمون قائل هستید یا نه؟
ببینید سرمایه‌گذاری خارجی اگر در مرحله قرار بگیره به نحوی باشه که تکنولوژی رو بتونه وارد کشور کنه و بتونه و عملا بتونه منابع داخلی رو با اون تکنولوژی ها همراه کنه، ایراد نداره.
درود بر شما.
سرمایه خارجی وقتی وارد کشور میشه بدون اینکه تکنولوژی رو وارد کشور کنه یا تکنولوژی های دست چندم رو وارد کشور میکنه و کشور رو وابستگیش رو افزایش میده، ایراد داره. پس جذب سرمایه گذار خارجی در شرایطی که تکنولوژی خارجی وارد کشور بشه، تکنولوژی های بزرگ وارد کشور بشه، ایرادی
ممنونم، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر شقایقی، خیلی متشکرم از اینکه وقتی خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که تا اینجای برنامه ما رو همراهی کردید. در این قسمت از برنامه به موضوع مهم تأثیرات و پیامدهای آموزش مجازی برای دانش آموزان کشورمون خواهیم پرداخت. در این رابطه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با جناب آقای دکتر حبیب الله دهمرده از اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. جناب آقای دهمرده، عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. جناب حسین زاده اگر من اسمش را درست بگم،
خیلی متشکرم.
خدمت جناب عالی و تمام شنوندگان عزیز عرض ارادت میکنم. البته من عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات هستم.
من عذرخواهی میکنم از عزیزتالی، اصلاح میکنم جناب عالی. خواهش میکنم، عذرخواهی میکنم. آقای دهمرده لطف کنید در خصوص مزایا و معایب در واقع آموزش های مجازی خیلی مختصر برای شنوندگانمون توضیحاتی را ارائه بفرمایید.
بله، عرض خدمت شما. اولا برای بازگشایی در این شرایط که مدارس ما شکل بگیره کار قابل قبولی است، مفصلم بحث کردیم، تقدیر و تشکرم از بانیان میکنیم. منتها چند تا مطلب وجود داره که اینا رو من با عرض ارادت بکنم
اگر محبت بفرمایید. خیلی به اختصار سپاسگزار میشم ازتون.
عرض کنم خدمت شما، بحث اینی که نقاط مختلف کشور یکسان نیست، یک نواخت نیست
به لحاظ تجهیزات و امکانات.
بله، به دلیل زیرساختایی که در ابعاد مختلف وجود داره کل ایران، جغرافیای ایران یکسان و یک نواخت نیست. این اشکال در اینجا وجود داره که نقاط برخوردار امکانات بیشتری دارن، مثلا تهران، ولی نقاط کم برخوردار مثلا نواحی سیستان، بلوچستان و استانهای شبیه این زیر ساخت اولیه وجود نداره. در نتیجه این عدالت آموزشی اونطوری که باید شاید در اینجا مراعات نمیشه، این اشکال وجود داره. اما برای این که خدا رو معطل نکنیم تا که زیر ساختی فراهم بشه، راههای وجود داره که ما به وزیر آموزش پرورش جلسات مفصلی هم داشتیم با اینا انجام بگیره. حداقل ها رو برای این مناطق باید فراهم بکنن، هم وظیفه مخابراته، ولی خب یک شبه همون نمیتونه معجزه بکنه. ولی مثلا تلفن همراهی در اینجا در اختیارشون گذاشته بشه، یا شبکه تلویزیون هم وقتی مطرح میکنن از شاد و تلویزیون چی استفاده بکنن، در یه خانواده شلوغی که چند تا عنصر معمولا اینها پر جمعیت هم هستن، اینها همهشون نمیتونن با هم استفاده کنن. این گرفتاری رو وجود داره که با یک سری مساعدت های دولت به صورت ویژه به این نقاط رسیدگی بکنه. و بعد علاوه بر این، چون در اونجا کلاس ها هم استاندارد خوبی ندارن، حتی فضای حضوری هم که انجام بدن میشود از دستگاه مختلب یا از سالن هایی با گذاشتن یک سرویس مورد اطمینان دانش آموزا در اونجا جمع بکنن، سرویس ها ابتدایی. بعد این دو مطالب میشه کارها رو انجام داد که هم این مصطف شک بگیره و خیلی این عدالت آموزشی دیگه لطوپار نشه، نقاط برخوردار روز به روز بیشتر و نقاط کم برخوردار این فاصله زیادتر بشه.
خیلی متشکرم.
نسل آینده ما همینا هستن که فردا مهندس و پزشک و استاد دانشگاه بشن. نیروسانی بسیار مهمه. این اشکال من به دولت میگیرم که این قسمت ها را مد نظر قرار ندن، وگرنه اصل مطلب قابل قبوله که من فقط تقدیر و تشکر میکنم.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای دهمرده، خیلی متشکرم از اینکه وقتی خودتون در اختیار برنامه قرار دادید.
ممنونم.
متشکرم.
ممنون.
گفتگوی بنده رو شنیدید با جناب آقای حبیب الله دهمرده از اعضای محترم کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی. امیدوارم که برنامه امروز بدون خط خوردگی مورد لطف و عنایت شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. تا یک بدون خط خوردگی دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.